بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام بسیار فرخنده و مبارک شبهای ماه گرانقدر رمضان، توفیقی است آیات بینات سوره مبارکه طه را مطرح میکنیم. سخن بدانجا رسید که پس از اتمام مراسم وحی و این که موسی کلیم خواسته های چندگانه ای میتوان گفت ششگانه ای رو در پیشگاه باری تعالی مطرح فرمود، از اونجا که رب اشرح لی صدری، تا پایان آن که توضیح کامل رو در نوبت گذشته دادیم، خطاب رسید از سوی حضرت باری تعالی: لقد اوتیت سؤلک یا موسی، جناب موسی تمام خواسته ها و اون چرا که تو پرسیدی و طلب کردی به تو داده شد، تمام اون رو دریافت شده بدان. خب این نکته بسیار مهمی است که طبعا پیامبران الهی هنگامی که خواسته این رو از پروردگار مطرح می کنن، منطبق بر همه معیارها و تمام چهار چوبه های الهی است و می دانند که خواسته خودشون رو در چه حد و اندازه‌ای، با چه بیان و لحنی و با چه خصوصیاتی مطرح کنند. در اینجا هم ملاحظه می فرمایید که موافقت گرفته می شود کلمه سؤل، مصدر به معنای مفعول یعنی مسئول، یعنی اون چه خواسته شده و طلب شده. مطالبات تو را دادیم جناب موسی تمام، نه اینکه مطالبات امروز رو به تو دادیم، بلکه ولقد مننا علیک مرتن اخرى، اشاره کردیم که از باری تعالی می فرماد ما قبلا هم بر تو نعمتهای بزرگی بخشیده. این کلمه من به معنای نعم الجسیمه، نعمتهای قابل توجه و مهم. گاه به نعمت بخشیدن من میگویند، گاه به یادآوری نعمت، اولی شایسته است، دومی خیر، اما گاهی این دومی هم بجاست. به دو انگیزه دیشب اشاره کردیم و سخن باقی ماند. یک، هنگامی که یه انسانی که غروری وجود اون رو گرفته است، میخواهیم از اون جایگاه غرور به زیر آوریم و را کافر نعمتی رو به خود آوریم. قتل الانسان ما اجبر من ای شیء خلقه، این چه موجودیست انسان، چقدر ناسپاس است. گاه میبینید حضرت باری تعالی نعمتهای خودش رو به انسانها از این باب تذکر میدهد: علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدیناه النجدین، آیا ما این چنین نکردیم با انسانی، نعمتهای عظیم رو بدون بخشیدیم که اون خوب یا کافر نعمت آدمیان رو به زیر بکشد و به خدا برد. نکته دوم خیر، برای دلگرمی و تقویت خاطر است. گاه نعمت رو متذکر میشن که اون دلگرمی و تقویت خاطر کامل به نعمت گیرنده دست دهد، مانند اون چه اینجا میبینیم: اذ اوحینا الی امک ما یوها، جناب موسی ما قبلا هم به تو نعمت دادیم، اون زمان که وحی کردیم به سوی مادرتون وحی که شد. استهزار دارید، الان فرصتی نیست و قبلا هم مفصل گفته شده است دیگه پیرامون وحی، من الان اینجا بحث خاصی ندارم، فقط همین مقدار عرض میکنم. اساسا خود کلمه وحی به معنای آموزش و انتقالی است که زمان ناچیزی دارد و زمان ندارد. گاه شما یه مقاله ای رو از ابتدا تا انتها میخوانید، ممکن است یک روب خوندن این مقاله طول میکشد. مقاله ای رو گوینده ای میگوید. بنده عرایزی رو تقدیم میکنم از ابتدا تا انتهای مبحث، یه بسته سخن رو در 30 دقیقه یک ساعت خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم. یعنی کلمه حرف اول واک، مثلا همین کلمه مثلا میم سه لام، وقتی که میاد هر کدام تک تک میآید حروف کنار هم با طی زمان و گذر از زمان، با توجه به این که به تعبیر منطقیون یه پدیده قاروزات هست زمان، این کلمه میاد تو واحد زمان قرار میگیرد، تکمیل میشه. اونگاه کلمه بعدی علی به مدرسه میرود، کلمه علی مدرسه، جمله رو تکمیل میکنیم، بعد کل گزاره میاد، کل عبارت مقاله و مجموعه سخن. یعنی تک تک حروف با زمان و طی زمان خاص کنار هم قرار میگیرد، یه کلی مطلب رو تشکیل میدهد، مقصودی افاده میشه. این روش سخن گفتن ما آدمیان و گفتار و شنیدار ماست. اما اگر تصور بفرمایید این یک ساعت صحبت با اولین جزء بسم الله الرحمن الرحیمی که گوینده گفت ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیمی که اشاره کردم خدمت دوستان، با همون حرف اول تمام یک ساعت سخن مطلب رو من به شما منتقل کردم بدون طی یک ساعت زمان، نام این وحی است. وحی یعنی انتقالی که در آن زمان وجود ندارد و این خارج از حیطه بشر است. موجودی که وابسته زمان است امکان وحی کردن ندارد. وحی از سوی ذات باری تعالی می آید که زمانی برای انتقال پیام او لازم نیست. پس وحی به معنای اون آموزش و انتقال سریع بدون زمان است. حالا گاه محتوای این وحی انباء است، یعنی نبوت است، یعنی خبرهای الهی است، انتخاب الهی است. خداوند یه گزارشاتی و اخباری رو از عالم غیب بر یک انسان میبخشد، او را خبردار میکند و گسیل میکند برای حرکت کردن به سوی انسانها، نبوت میدهد و رسالت میدهد. این میشه یه نوع وحی خاص، اینو میگیم وحی نبوت. اما گاه وحی این گونه نیست. گاه سخن این است که وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. گاه خداوند به زنبور عسل وحی می کند، یعنی یه آموزش سریع ذاتی غریزی در وجود این حیوان نهادینه شده است بدون هیچ گذار زمان. گاه یه انسان غیر نبی مورد وحی قرار می گیرد، اذ اوحینا الی امک ما اوها. خداوند به مادر موسی وحی می کند، وحی مادر موسی وحی مقام نبوت نیست، شریعتی منتقل نمیشه. آنچه ذات باری تعالی مطرح می کند یه دستورالعمل است که بر قلب و جان مادر موسی می آید. اما وحی این یعنی بدون هیچ زمان، بدون مقدمات، بدون اینکه زمینه مهیا شود برای آموزشی و یه مطلبی، یک باره در جان و وجود مادر موسی پیام منتقل می شود و دریافت می کند. این همان است که ما از آن تعبیر به الهام میکنیم، که در امورات خودمون از این تعبیر به الهام میشه و درست هم هست. پس بنابراین فرمود و اذ اوحینا الی امک ما اوحا، از این ما یوحا، از این شقه وحی و این آموزش سنی رو، القاء سخن سنی رو خداوند به مادر موسی میفرماد منتقل کردیم. حالا چه چیزی رو خدا گفت؟ البته فقط این جمله رو عرض کنم، اون قسمی که وحی انبائی دارد در حقیقت هنگامی که از سوی خداوند به قلب پیامبر می آید اون هم عزیزان زمان نداره. یعنی شما انشاءالله در آستانه لیالی قدرید، می فهمید نانزناه فی لیلت مبارکه، سوره مبارکه دخان. ما این قرآن رو در یه لیله مبارکه فرستادیم، یعنی همانی که 23 سال جامعه می شنود، 23 سال جامعه دریافت می کند وحی را. ما دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، بندران ظلمت شب آب حیاتم دادند. در همون دل شب قدر خداوند انا انزلناه فی لیلت القدر بر قلب مبارک پیامبر نازل می کند و فرود می آورد سخن رو. البته طبیعی است، باید ظرفیتی باشد و توانمندی باشد که توانایی گرفتن چنین پیامی رو و ایجاد این ارتباط با اون فرستنده پیام، امکان اون برای این ظرفیت و این انسان باشد که این در وجود پیامبران الهی اولو العزم سرآمد اونها و بدون تردید نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نبد هم پیش ماست. این شخصیت نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی است. توانمندی اون رو دارد که نزل به روح الامین علا قلب کده تکون من المنظرین، که خداوند این وحی رو توسط روح الامین به صراحت قرآن کریم، این پیام را و این وحی رو توسط روح الامین بر قلب و جان نبی مکرم اسلام وارد کند با همون شیوه سرعت اون و وحیان. فرمود اذ اوهینا الی امک ما یوها، ما به مادر تو وحی کردیم. حالا مضمون این وحی چه بود؟ ان تفسیری هست به اصطلاح، یعنی بیان میکند که چه چیزی رو وحی کردیم. ان قذفیه فی التابوت، به مادر تو موسی الهام شد و وحی کردیم که قرار ده او را بیفکن، قرار ده او را در تابوت. دیگه اینجا ضمیر نمیاد که اوی طبیعی است، دیگه اینجا چیزی نیست مراد جز همون نوزادی که به دنیا آمده است. اشاره کردم مادر موسی به مجرد این که چشم به رخسار موسی افکند پس از ولادت و دانست این فرزند ذکور است، تمام غم عالم رو بر دوش خود و سینه خود حس کرد، به دلیل این که می دانست ایامی است که هیچ فرزند ذکوری از دم تیغ فرعون به در نمی رود و حکم آن است که نسل کشی جدی محقق و تمام اولاد ذکور بنی اسرائیل و سبطیان از میان برداشته شود. به همین خاطر تمام غم رو حس کرد. اینجا جایی است که ذات باری تعالی داره اشاره می کند که مادر موسی لا تخافی ولا تحزنی. اینجا نه حزنی است، نه خوفی است، نه دلنگرانی است. آنچه که به تو میگوییم انجام ده و بدان که انا رادوه الک و جاعلوه من المرسلین. برمیگردانیم این فرزند رو به تو و از رسولان الهی او را خواهیم کرد. دیگه اینجا یه دنیایی از سنت‌های الهی است عزیزان و اراده مطلقه خداوند رو و جریان توحید افعالی الهی رو در اجزای این سخن و این عبارت و این قسم تاریخ مشاهده می‌کنید و می‌بینید. اما کلمه قذف در لغت به معنای چیزی را به سرعت در جایی قرار دادن، مشخص می شود که مراد از این که این فعل به کار برده می شه این که مادر موسی به سرعت پنهانی باید چنین کاری رو انجام بدی. انق رفیه فی تابوت، کلمه تابوت به معنای صندوق چه. اگر همه احیانا ما ذهنیتی داریم که الان در اون جایی که مردگان رو قرار می دهند تابوت می گوییم، چون یه صندوقچه ایست، برحال یه صندوق چوبی است که حالت تاب دارد. ببینید تابوت تید و نقطه، تاب به معنای تحدب، به معنای محدب بودن، یعنی حالت تدویری داشته است. در از کل ابن انسا و این طالت سلامته یومن علا آلت الحدباء محمولو، اون شاعر توانمند عرب که با همین شعر جان خیش خرید در پیشگاه نبی مکرم، چون این آغاز کرد که کل ابن انسا، هر فرزندی که از مادر متولد می شود چاره‌ای ندارد که روزی بر یه مرکب محدب چوبین سوار شود، یعنی بر مرکب مرگ و تابوت. کلمه تابوت پس به معنای صندوقچه‌ای که یه تحدبی هم داره. ان غزفیه فی تابوت، در تابوت قرار ده به سرعت و معطل نکن این فرزند را. فقذفیه فی الیم، و به سرعت اون رو در یم، این صندوق رو و این تابوت رو در یم قرار ده و رها کن. کلمه یم به معنای آب انبوه هست، اما آب انبوه شیرین. نکته بسیار ظریفی است، یعنی تفاوتی که با بحر داره. کلمه یم اساساً به معنای آب شیرین است، آب عذب است، آب گواراست. خب استحضار دارید که آبهای آزاد یعنی آبهای اقیانوس ها و آبهای انبوه دریاها و حتی دریاچه هایی مانند دریاچه تصور بفرمایید مازندران ما و خزر، این نوع آبها باید اینها به گونه‌ای باشد که نمکین باشد، یعنی املاح اون رو ذات باری تعالی به حد و اندازه‌ای تأمین می‌کند که قابلیت حفظ و زیستگاه حیوانات در اون باشد و به گونه‌ای باشد که این ابدان این حیوانات، نمی‌دانم بقایای اینها وقتی درون این دریاهای انبوه قرار می‌گیرد، حالت گندیدگی به این آب نزند و هرچه بگندد نمکش میزنند، یه حالت گند زدائی این چنینی ذات باری تعالی با اون غلظت املاحی که در اینها قرار میدهند پیش میآورد. اما آبهای شیرین این گونه نیست. بنابراین آب شیرین رو کجا باید پیدا کنیم؟ باید در نهرها پیدا کنیم، در رودها پیدا کنیم و در چشمه ها و غنوات و امثال اون. فرمود اینجا فقر فیه فلیم، پس مشخص میشه این در کجا رها شد؟ در یه رود رها شد، در یه آب شیرینی و نهری رها شد. اون نهری هم که میشناسیم ما نیست مگر به اصطلاح رود نیل و اون که شاهرگ حیات سرزمین مصر رو از دیرباز تا امروز تشکیل میداد، از بلندی های سودان، اون مسیر پیچیده‌ای که سرچشمه های اون حتی در این سالهای اخیر بعضن کشف شد، پاره از سرچشمه های نیل با عظمتی که این رود بزرگ و شگفت‌انگیز دارد. فرمود یم، یم مراد از پس نهر آب شیرین خواهد بود، اون رو در یم رها کنین صندوق چرا؟ فقذ فیه فلیم فلیلقه لیم به ساحل. تو کاری به این نداشته باش، تو وظیفه خود رو مادر موسی عمل کردی، از اینجا به بعد رسالت با کس و چیز دیگری است، ما خود هدایت می کنیم. و گویا به شکل فعل امر، مثل اینکه خداوند به شکل مجاز و به شکل امر داره مطرح می کند که این یم باید کار خود را انجام دهد و بیفکند این تابوت را به سوی ساحل. کلمه ساحل سین هل به معنای سحقه، به معنای ساییدن و تراشیدن، به دلیل اینکه پهنه‌های بیکران آب آنچنان بر پیکر ساحل می‌خورد که می‌تراشد کناره‌های ساحل رو، به کنار ساحل می‌گویند. فلیلقه لیم به ساحل، خود این یم این تابوت رو به ساحل میبرد، به کناره ها میبرد. اونگاه یأخذه، باید بگیرد و میگیرد این رو، این تابوت رو، عدو لی و عدو له، دشمن من و دشمن او و دشمن موسی. خب چقدر زیبا خداوند داره صحنه رو میچیند و مهیا میکند. عزیزان من، اون چه ذات باری تعالی در اینجا مطرح میکند سنت الهی است. هزاران موسی، صدها هزار موسی در طول تاریخ در امواج خروشان زندگی قرار داده شدند و مادر موسی و خاندان موسی اونها رو به دست تقدیر و تدبیر الهی رها کردند و خداوند اونها رو به ساحل امن زندگی نشاند و رساند. بزرگانی از شخصیت‌های بزرگ بشری رو که نگاه می‌کنید، اندیشمندان، متفکران، اونها که اثرگذار در سرنوشت زندگی اجتماعی انسان‌ها بودند، هنگامی که زندگی‌های اونها رو نگاه می‌کنید، اونها موسی‌وار زندگی کردند. می‌بینید اینها هم یه بحر مواجی در زندگی برای اینها وجود داشت. این خداوند بود که دست حمایت خودش رو بر سر اینها نهاد و در طوفان‌های مختلف زندگی چگونه اینها رو در دل امواج حفظشون کرد، به ساحل‌های مراد و نجات رساند و چگونه وجودشون مؤثر برای انسان‌ها و جامعه بشری شد. بسیاری از بزرگان تاریخ رو که نگاه می‌کنید، اینها کسانی هستند که سایه لطف پدر و مادر رو بر سر ندیدن، سایه آرامش رو در زندگی خودشون ندیدند، اما چگونه خداوند اینها رو با دست توانمند، با سیر جرنان طبیعی حیات و حمایات خیش به جایی رساند که شدن شخصیت‌های مطرح و تأثیرگذار در اندیشه بشری و تاریخ زندگی اجتماعی انسان‌ها. یعنی میخوام بگم اون چه در اینجا مطرح میشود یه نماد کامله که منحصر به اینجا نیست. ذات باری تعالی به اشکال مختلف این قصه و حکایت رو در زندگی ما پیاده فرموده است و میکند. فلیل به لیم و به ساحل، این امواج باید کار خودش رو انجام بده و برساند به اونجا که اراده الهیست. اونگاه یعخوه، بسیار خوب، نظام فرعونی تمام تصمیم خیش رو گرفته است که زاده ای از بنی اسرائیل پای به وجود نگذارد و دودمان اینها رو از میان بردارد و چنین و چنان کند. حالا طبق نقل تاریخ که تورات هم تأیید این میکند، فرعون در میان قصر و کاخ خیش در حال گشت و گذار است. تصور بفرمایید مثلا با همسرش و این شعبهای نیل که اندرون کاخ او می آید و قصر او می آید در حال گذار، یک بار دیده شد این صندوقچه بر روی آب، دستور داد. فالتقطه آل فرعون، در جای دیگر داریم، در آیات دیگر، آل فرعون یعنی نیروها و کارگزاران فرعونی به آب زدند و این صندوقچه را گرفتند. یأخذها عدو لی و عدو له، گرفت این دو دشمن من و دشمن او. خب اینجا تکرار عدو یه تأکید بیشتری رو میرساند، اون کسی که هم دشمنی با من پروردگار داشت هم دشمنی با موسی داشت. اینو خواندیم، ارهب الی فرعون انه طغا. در باب طغیان عرض کردیم، طغیان مجاوزۃ الحد، از حد گذار کردن در قبال خدا و خلق. فرعون هم حدود الهی رو زیر پا گذارده است و ستیزگری با ذات باری تعالی، هم ستیزگری با بندگان او میکند، هم دشمن و عدو خداست و هم دشمن بنی اسرائیل، موسی و دیگر انسان ها. لذا فرمود یأخذها عدو لی و عدو له و القیت علیک محبتا منی و لتصنع علی عینی. بسیار ظریف و لطیف حضرت باری تعالی به اختصار حکایت می کند که هنگامی که چنین اتفاقی افتاد، گویا دیگه بدیهی است خیلی از مسائل، نیاز به گزارش جزئیات نیست. صندوقچه باز شد، نگاه کردن، یک کودک، اون هم با زیبایی موسی. خب استهزار دارید که بالاخره حضرت موسی به طور کلی در میان پیامبران الهی همه انبیا، اینها از جهت ظاهر اون جمال و زاده و بستتن فل علم بل جسم رو داشتند، اینها همه زیبا، بالاخره اون ملاحت خاصشون به اون شکل خاصشون طبیعی، این کودک نوزاد زیبای اونچنانی درون این صندوق با چشم نافذ خیش داره نگاه میکنند، اینها متحیر موندن که این چیست، این چه ماجرا نیست. خداوند میفرمد و القیت علیک محبتا منی و من افکندم علیک محبتا منی، بر وجود تو موسی محبتی از خودم را. بسیار دقیق جمله و عبارت، من یه محبتی رو از خود بر وجود تو افکندم که هنگامی که اینها نگاه کردن و چهره تو رو دیدن، مجذوب شخصیت تو و به نوعی دلی به تو دادند و یه دلبستگی بین اونها و بین تو ایجاد شد. خب استعذار دارید عزیزان، محبت یه مقدماتی میخواد در بین انسانها، یعنی در بین انسانها ان القلوب مجبولتون الى حب من احسن علیها. نوعا انسانها به کسی دلدادگی پیدا میکنن، محبتی پیدا میکنن که از اون چیزی میبینن، خیری میبینن، نمیدانم لطفی رو حس میکنن. یه مقدماتی بین محبتهای انسانها هست و اساسا محبتهای انسانی یه اسبابی دارد و قاعدتا متاسفانه چون نوع اسباب محبت در بین انسانها سودگرایانه است، میبینید یه ناپایداری در این محبت ها هم میبینیم، به دلیل اون که هنگامی که اون اسباب محبت از میان میرود، دیگه خود محبت هم از میان میرود. اون کسی که محبت رو دارد به کسی و شخصی به دلیل انتفاعی که نسبت به اون داره، چون امورات رو اداره میکند، چون منافع مادی رو از اون میبیند، هنگامی که منافع نباشد محبت هم نیست. کسی که دل به جمال ظاهری سپرده است، هنگامی که اون جمال ظاهری باشد محبت هست، اگر نباشد نیست. نوعا در میان انسانها یه بیقراری در محبت میبینیم، به دلیل اینکه ریشه ها و بواعث محبت به تعبیر عرب ها اینها یه ریشه های پارداری نیست. اما جایی که خدا مداخله میکند عزیزان، دقت بفرمایید، جایی که اسباب محبت به دست انسان نیست بلکه به دست ذات باری تعالی است، دل دست خداست. هنگامی که خداوند در دلی محبت قرار میدهد، هنگامی که خدا در وجودی جاذبه قرار میدهد، و ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا اونجا این که خدا ود قرار میده طبق آیه مبارکه سوره شریفه مریم، اونها که ایمان میآورند و عمل صالح میکنند، ما در دلها محبت اینها رو خانه میکنیم. هنگامی که خدا محبتی رو قرار میدهد، دیگه این محبت بیقرار نیست، این پایدار است، ریشه های اون اصیل است، میوه های اون شیرین است و این عجب محبتی است که از سوی خدا بیاید و خداوند ریشه این محبت رو فراهم کنه. و این رو گاهی تجربه میکنیم تو زندگیمون و بالاخره احساس میکنیم به مقبولی کسی را دسترس نیست، قبول خاطرن در دست کس نیست، مثلا زیبا رخ نیکو شمایل که سویش طبع مردم نیست مایل، مثلا لولی وش شیرین کرشمه که ریزت خون دلها چشمه چشمه. احساس میکنیم گاه دل میکشد و گاه دل نمیکشد از اون نوع محبت هایی که سرچشمه الهی دارد. عزیزان، این عالی ترین نوع محبته که ریشه اون این محبت از محبت ها جداست، حب محبوب خدا حب خداست. و القیت علیک محبتا منی، من یه رشهاتی از صفت ود بر تو افکندم موسی، به گونه این که یه محبتی در وجود تو بود که چهره تو رو هر کس میدید یه کششی به سوی تو پیدا میکرد. فرعون دید، همسر او دید، به مجرد این که جمال زیبا و نازنینتون رو دیدند، با اون القاء محبتی که خدا در وجود تو قرار داده است و محبوب تو رو قرار داده، این فقره این که در زیارت زیبا و جامع و کم نظیر همین الله میخوانید، محبوبتن فی ارضک و سمائک، از یه طرف محبتن لصفت اولیائک، اساسا وجود انسان عزیزان عجین با حب است، همه آدمیان نوعا دوست میدارن، هم حبیب باشن هم محبوب باشن، هم دوست بدارن هم دوست داشته شوند. چه خوب است که این دوستی در اون مسیری باشد که اصالت در اون دیده می شود، نه صرف اقناع، نه صرف گزار وجود انسان و یه محبت غریزی این چنینی. بعضن محبتن لصفت اولیاء، که خدای من رو جوری قرار بده که به اولیاء تو دل داده باشم، دلم به سوی اونها و در هوای اونها باشد. و از اون طرف محبوبتن فی ارضک و سمائک، به گونه ای باشد که در نزد زمینیان، در نزد قدسیان و آسمانیان من محبوبیتی داشته باشم، مقبولیتی داشته باشم. و القیت علیک محبتن، این کار خداست و دست خداست. فرمودین محبت رو افکندیم، نگاه کردن، یک بار همسر فرعون گفت قرة عین لی ولک، چقدر خوب است ما که فرزندی نداریم، باشد که این فرزند یه عامل شادمانی و شادمانی چشم ما باشد و بتوانیم به عنوان فرزند او رو اتخاذ کنیم. بسیار خوب، خداوند کار خود رو انجام داد، به امر الهی مادر در تابوت و صندوق قرار میدهد، نیل و رود مسئولیتش رو انجام داد، رسید به کاخ فرعون، محبت خدا در دل افکنده شد، کار بدان جا کشید که دامن فرعون و همسر فرعون مهد پرورش موسی این شد که بنا بود ساعتی به عنوان به جرم اسرائیل زاده بودن و بنی اسرائیل بودن زندگی نکنند. الغیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی، دیگه بهترین شکل خداوند مطرح میکند. آقای موسی، ما کاری کردیم که ولتصنع علی عینی، با نظارت و مراقبت خود من، عین در مورد خداوند یعنی نظارت الهی. خداوند به نوح فرمود وصنع الفلک بعیننا و وحننا، آقای نوح کشتی رو در عین ما بساز، یعنی با مراقبت خودمون، نظارت با ماست، تر هم با ماست، اجرا با تو، ما خودمون مهندس ناظریم، ما خودمون طراحیم، تو اجرا میکنی آنچرا که به تو گفتیم اجرا کن. عین به معنای مراقبت و نظارت الهی است. ولتصنع علی عینی، جوری کردیم ما که تو موسی در نظر و با مراقبت ما رشد یابی، اون شکل و شخصیت خودت رو پیدا کنی. کلمه لتصنع ولتصنع و صنع معنای دومی هم دارد، به کارهای شایسته و نیک و پسندیده، به اعمال حسن صنیعه میگویند و جمع اون صنائع، بعد میگن صنائع المعروف تقی مسار السوء. کارهای شایسته و نیک مرگ زشت رو و مرگ بد رو طبق سخن معصوم از انسان دور میکنه. بالاخره در خیلی از مکانها ما دوست نمیداریم عزیزان جان بدیم، در خیلی از شرایط دوست نمیدارد از هر انسانی سوال کنند، مایل نیست که در این شرایط یک بار حادثه پیش بیاید و جان دهد. اینها رو میگن مرگ سو، میگن کارهای شایسته خدمت رسانی به بندگان خدا، گره از امورات انسانها و حاجتمندان بندگان خدا گشودن موجب اون می شود که مرگ بد و زشت از انسان دور گردد. بین میگن صناع المعروف، پس یه معنای صنع به معنای احسن، لتصنع علی عینی، کاری کردیم که در پیشگاه و مراقبت خودمون احسانها به تو بشه، لطفها به تو بشه. اونم از سوی کی؟ از سوی کسی که به خون تو تشنه بود، از سوی کسی که دشمنترین دشمنان، عدو لی و عدو له، دشمن من و دشمن تو شد خدمتگذاری که بخواهد تو را جناب موسی تربیت کند. این آن بود که ولقد مننا علیک مره اخرى، این خاطری که تو خود نمیداری موسی، ما چگونه این مسیر را طی کردیم و تو را بدین جا رساندیم. باز مرحله بعدی، یعنی بنا دارد ذات باری تعالی بسیار کوتاه یه چند مورد از این موارد احسان و لطف خیش رو در سابقه زندگی موسی یادآوری کند تا جان موسی به تقویت بیشتری برسد و با قوت و اطمینان به سوی مصر بازگردد. اذ تمشی اختک، ادامه ماجرا، اذ تمشی اختک، هنگامی که خواهرتو حرکت کرد، فتقول هل ادلکم علی من یکفلو، بسیار خوب، یه نوزادی رو از آب گرفتن، اولین نیاز طبیعی این نوزاد تغذیه ایست که لازم داره و باید این بالاخره شیر مادر رو بخورد، اما این صدای دلنشین این نوزاد بلند شده است و چاره ای هم ندارن، باید بفرستن سراغ مرازع، به تعبیر قرآن در جای دیگر می فهمد مرضعه ها، زنانی که امکان شیر دادن دارن. اما خدا کاری کرده است، یا للعجب و حرمنا علیه المراضع من قبل، قبل از این که چنین اتفاقی بیفتد ما کاری کردیم که شیر هیچ مادری به وجود تو موسی قابل هماهنگی نباشد و تو پستان هیچ زن به دندان نگیری، و حرمنا یعنی منعنا یعنی تکوینن منع کردیم. تمام امور چیده شده است و منظم برای اینکه بزرگی امروز به اینجا برسد که اذهب الی فرعون. من نمیخوام اینجا وقت رو بگیرم خدمت دوستان، میخوام بگم عزیزان اون که شما در این حکایت و ماجرا میبینید سنت‌های قطعیه خداوند در وجود است. برمیگردیم باز به اون جلسه دوم که از مهمترین علل این تذکرات و بررسی تاریخ و قصص قرآن در این حجمی که در کلام الهی میبینید همین هاست که خداوند نشان بده بنیانهای فکری را، نشان دهد سنتهای ثابت حضرت خود را، توانمندیها و ظرفیتهای انسان رو. این هاست جان مطلب که خدا در لابلای این حکایت به ما متذکر میشود. و حرمنا علیه المراضع من قبل، از قبل چیده شده است، امورات تنظیم شده، فرزند رو دادن به این شیرده، این زن اون زن، هیچ کس رو نپذیرفت. ارتمشی اختوک، از اون طرف مادر موسی گفته بود به خواهرش که قدسی برو ببین چه می شود، اون هم آمد و ایستاد و در این صف و هنگامی که صحنه رو مشاهده کرد دوان دوان پیش آمد. من می توانم به خانواده این شما رو معرفی کنم که اونها توانایی شیر دادن این فرزند رو ممکنه داشته باشن. اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلو، می خواهید من شما را راهنمایی کنم به یک کسی که بتواند این فرزند رو کفالت کند و امر شیردهی اون رو انجام بدهد؟ قرآن دیگه اشاره نمی کند به بقیه مطالب که آمد و مادر پذیرفت و چنین حالتی رو هنگامی که دیدند دیگه پذیرای اون شدن و مشکل رو حل شده دیدند. اما می فهمد فرجعنا که الى امک، آقای موسی با همین خصوصیاتی که بازگو می کنیم تو رو به مادرت برگرداندیم، تو رو به آغوش مادر برگردان. چگونه میپیچاند ذات باری تعالی، چگونه برنامه ریزی میکنه در زن در زندگی تا آنچه که باید به تک تک ما برگردد تو زندگی برگردد. چه منافعی، چه هدایتی، چه حمایتی، چه آسیب ها و فتنه های این رو ذات باری تعالی میچرخاند که از ما دور کند. ای کاش میدانستیم یک صدم اون رو متوجه میشدیم. ای کاش میدونستیم. خاطرتون هست در ماجرای کهف خدمت عزیزان اشاره کردم. هنگامی که سوار شد همین موسی با اون معلم زد کشتی رو سوراخ کرد و بعد احیانا آمدن بیرون و ساکنان و کشتی طبعا بعد که اومدن گفتن لعنت خدا بر هر کسی که کشتی ما سوراخ کرده است. طبعا دیگه در دل خودشون گفتن دیگه لعنت خدا بر کسی که زباله بریزد. گفتن احیانا کی کشتی ما رو سوراخ کرده است و چنین کرده است و برای ما هزینه درست کرده. و حال اینکه این کشتی رو سوراخ کرد این ولی خدا که اگر چنین کاری نمی کرد کل کشتی چه می شد؟ یأخذه این عرض به خدمتون و کان وراء ملکون یأخذ کل سفینت قصبا. یه سلطان جائری بود که در این آبراه تمام کشتی ها رو مصادره می کرد. ما این کشتی رو فشل کردیم که نرسد به آبراه که بمونه برای اینا فردا تعمیرش می کنن استفاده می کنن. اما اینها نفهمیدن ساکنان کشتی که چه خبر شد. یقینا عرض کردم شاید جسارتی هم به ولی خدا کردن. چقدر تو زندگی این صحنه ها رو عزیز من گمان میکنی در شب و روز خداوند تابان تابان تدبیر کرد. العبد یدبر والله یقدر. چگونه خدا تنظیم کرد این امورات رو که ما به سلامت سر به در بریم از بسیاری از ابتلاعات و طوفان ها و فتنه های زندگی، و چگونه خداوند فواید و منافعی رو که ما تصور اون به تدبیر اون نمی کردیم پیچان چرخان در سفره ما قرار داد. فرمود فرجعنا که الى امک، برگرداندیم تو را به مادرت. کی تقر عینها، این وعده رو قبلا بهش داده بودیم برای اون که چشمش را شادمان کنیم و روشن کنیم تو را به او برگرداندیم و قبلا به او گفته بودیم ولا تحزن، اون حزنش رو برآورده کردیم. اینجا هم موسی فلا تحزن ولا تحزن جای حزن نیست و چنین ما با تو رفتار کردیم، باز هم کما احسن الله فی ما مضا و کذلک یحسن فی ما بقیه، همان گونه که خداوند قبلا لطف کرده است باز هم لطف او ادامه داره. باز هم لطف داخل پرانتز عرض میکنم، خداوند ارواح طیبه عالمان فقیهان شهیدان حقداران والدین جمع حاضر و همه اساتیدمون رو به خصوص مرحوم استاد حضرت علامه سعیدی رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند. خاطرم از یه وقتهای تنها در ماشین با هم بودیم و یه حالی بود یه مطلبی مطرح میشد، به من اشاره فرمودن تا ما باز نگردیم لطف خدا تغییری در آن ایجاد نمی شود و باز نمی گردد. عزیزان من، اگر ما به روال و مسیر خودمون ادامه بدیم شک نکنید چیزی از ما مزایقه نمیشه. این سنت خداست. اگر دیدیم یه تغییراتی هست بدونید تغییراتی در وجود ما ایجاد شده است. اخلاص ها زیر سوال رفته است، طاعت ها زیر سوال رفته است، نیات مشوب شده، ناخالص شده. بدونید یه حوادثی تو وجود من اتفاق افتاده است که یه چیزهایی چرخیده است از ما. اگر نیست اون حال ها، اگر نیست اون اقبال ها، اگر نیست اون ارتباط ها، یه زمانی سر رو به سجده میگذاردی و میگفتی بکه یا الله، تمام اجزای وجودت میلرزید. حالا هزار تا یا الله هم که میگی تکان نمیخوری. یه اتفاقی افتاده است، بریم پیداش کنیم اون اتفاق چیست. ذالک بان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. هیچ نعمتی رو ما از بندگانمون سلب نمی کنیم مگر اینها خودشون سلب کنن، مگر خودشون به کناری بزن. آقای موسی ولا تحزن، ما همون خداییم، سنت ما همون سنت است، لطف ما همون لطف است. باز هم مایلی برای تو بگوییم که با تو چه کردیم؟ بقتلت نفسا فنجیناک من الغم و فتناک فتونا. آقای موسی بقتلت نفسا، نفسی رو کشتی تو. فنجیناک من الغم، اما از اون ابتلا و سنگین به اون غم ما تو رو برون کشیدیم و نجاتت دادیم. و فتناک فتونا که جمله ها و حکایات دارد عرض میکنه. خب اینجا اشاره باز به کدوم مقطع زندگی موسی است؟ به جایی که دیگه به تعبیر ما دست موسی رو شده است. دیگه نظام فرعونی میداند که این شاپور مصر نیست، میداند که این شازده مصر نیست، دیگه این موسی بن فرعون نیست. کارها، رفتارها، مطالبی رو انجام داده است که دیگه دارن اون به اصطلاح شخصیت واقعی اون رو شناختن و جبهه‌گیری ها مقابل موسی شروع شده است. تو این زمان و شرایط سوره مبارکه قصص میبینید جناب موسی در حال گذار. خب جامعه مصر هم دو طبقه اند. یه طبقه این که به اونها سبت گفته می شود و سبتی ها که همون بنی اسرائیل زادگان اند و فرزندان یعقوب که به سبب یوسف به سرزمین مصر مهاجرت کردند. و طائفه دوم بومی های مصر، قبط، قبطی ها. خب استعذار دارید، مصر جبت، قبط، اجبتیان برگرفته از خود کلمه قبط است به اصطلاح، که بومی های این سرزمین همین الان هم به اصطلاح همین نام رو مشاهده میکنید بر این سرزمین. این دو گروه هم جناب موسی هنگامی که رد میشد دید یکی از این قبطی ها که از کارگزاران نظام فرعونی است داره با قدرت و سیطره سبتی رو و بنی اسرائیلی رو گرفته است و میکشد به بیگاری میبرد. هنگامی که موسی تو این صحنه مواجه شد، اون فرد بنی اسرائیلی روحیه پیدا کرد، قوت پیدا کرد. فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه. به عبارت قرآن دقت کنید، استغاثه کرد، دادخواهی کرد اون کسی که از شیعیان موسی بود. این شیعه به معنای شیعه مصطلحی که میگیم شیعه لغوی است اینجا، یعنی اون کسی که از تقویت کنندگان و همفکران موسی بود، استغاثه کرد و یاری جست از موسی نسبت و در مواجهه با آن کسی که عدو موسی بود، یعنی اون کسی از کارگزاران به اصطلاح جبار نظام فرعونی بود. این دور این رو میکشه میبرد. این هم تو این صحنه فریاد زد یا للمسلمین، به داد من برس آقای موسی. این خب حالا وظیفه چیز تو این صحنه؟ اگر چنین صحنه این پیش آمد و جناب عالی در اون صحنه بوده چه باید بکنید؟ بود روتون رو برگردونید بگید عرض امن یجیب المستر رزاده آها یک شف و سو انشاءالله مادا امن یجیب بیخونیم خدا تو رو خلاصی کند. آیا این وظیفه یا وظیفه این است که من سمع رجلن ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم. کسی که شنید یه مسلمان داره داد میزنه، میگه آی مسلمون به فریادم برس و جوابش نداد، روش اون طرف کرد، مسلمان نیست. وظیفه انسانی و ایمانی فرعون موسی، هرچند پیغمبر خدا نباشه، پیغمبر خدا نیست دیگه تو این صحنه دیگه، حالا پیغمبر خدا شد که خوندیم ماجرای وحی رو، اما یه انسانی است که در مکتب انبیا تربیت شده است، یه انسان الهی است، کار شده رو شخصیتش از ابتدا و روز ولادت تا امروز، دست پرورده مکتب انبیا الهی است از جهت فکری و چنین دودمانی رو دارد. وقتی این صحنه رو دید، وظیفه ایمانی و غیرت انسانی اقتضا کرد اومد رها کند این فرد رو از چنگ این عدو به اصطلاح. خب طبعا درگیری ایجاد شد. خب گفت ول کن، گفت ول نمی کنم، گفت ول کن، ول نمی کنم. جناب موسی هم گفت بسیار خوب. بالاخره یکی از اون ضربه های اونچنانی فوکزه موسی. وکز به معنای ضربه کامل قوی، به تعبیر این دوستان یه هوکراست. این بالاخره این ضربه موسی رو کوبید فقضا علیه، اما به هر تقدیر با همان یک ضربه کار به پایان رسید. این نجات پیدا کرد، اون هم افتاد و موسی هم گریخت. موسی هم گریخت. سریعا بالاخره 110 اطلاع دادن، پلیس آمد و کار به اونجا کشید و پیگیری جرم و ببینن ماجرا چیست. دقیقا زمینه ها مشخص شد، کار چه کسی است. اتاق ویژه فکر شکل گرفت، گفتن چه بکنیم با این کار موسی است و مشخص شد، ماهیت خودش رو کرد. اگر فردا هم چنین صحنه پیش بیاید، این چنین میکند که فردا هم پیش آمد و نزدیک اون بود که چنین حالتی پیش بیاید. به مجرد اینکه این صحنه پیش آمد، اون کسانی که به شخصیت موسی شناخت کافی رو پیدا کردند، تصمیم رو غائبانه گرفتن، به تعبیر ما حکم رو هم صادر کردند، هر کجا ببینید بگیرید و به جوخه اعدام باید بسپاریم این فرد رو که این از بنی اسرائیل است و این از دشمنان بزرگ ماست و چنین و چنان. حالا از باب این که خداوند جان ولی خودش رو حفظ می کند، همیشه در جانی که باید حفظ کند، یک کسی به نام مؤمن آل فرعون وجود داره که ماجرای اون در کجا خوندیم خدمتون؟ مفصل سوره مبارکه قافر خوندیم. شخصیتی که گفتمان اون رو در طی 20 آیه حضرت باری تعالی اونچنان مطرح کرد که من از زیباترین صحنه های قرآن میبینم این رو. شاید اگر بخوایم انتخاب کنیم در شیوه دیالوگ و گفتگو بی نظیر باشه اون آیات که خدمت عزیزان به تفصیل گفتیم و مطرح کردیم. هنگامی که اون فرد در درون نفوذی است از بنی اسرائیل، درون نظام فرعونی، مطلب رو فهمید که کار تمام است، خود رو شتابان به موسی رساند. اینم از اونهایی بود که رجاء رجل من اقصى المدینه یسعا، از اونهایی بود که به شتاب خودش رو رساند، مانند توفلس بود، حبیب نجار، دوان دوان خودش رو رساند. آقای موسی، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، این ملع و بزرگان نظام فرعونی نشستن، اینها تدبیر کردن، شور کردن و تصمیم قتل تو رو گرفتن. فرار کن، بگریز از مصر، هیچ راه دیگه ای نداری. خب اینجا وظیفه چیزی جز این نیست. ففررت منکم لما خفتکم فوهب لی ربی حکما. اینجا جاییست که موسی میگوید گریختم. به لطف خداوند مطلع میشه از ماجرا و الفرار من مالا یتاق من سنن المرسلین. اینجا وظیفه فراره، نباید پاک بازی کند و جانش رو مفت بازی کند. لذا میگریزد و دوران دربدری، دوران هجرت، بیابانگردی موسی در اون مقطع زمان شروع میشه. خب این کل ماجرا دقت فرمودید. و قتلت نفسا، موسی آدمی رو کشت. خب اولا ببینید خود این کسی که کشته شد یه ظالمی بود از ظالمان دستگاه و نظام فرعونی. ثانیا موسی وقتی مواجه شد و برخورد کرد، استهزار دارید، ما میگیم سه نوع قتل داریم. شما عرض به خدمتون خشاب رو پر کردید و زامن رو رها کردید و نشانه هم گرفتید، این سر این حیوان و این کله این بز کوهی رو گرفتید که بزنید، یک مرتبه که رها میکنید یک کسی از پشت تپه سرش میاره بالا. شما اسلحه رو که پر کردید به قصد شکار بود، در یک هزارم هم در ذهن شما بود و هیچ رضایتی هم به این نداشتید که آزاری به هیچ انسانی برسانید، اما زد خورد یه انسان از بین رفت. نام این قتل چیست؟ قتل خطعی، هیچ قصاص ندارد. مانند قتلهایی که در تصادفات راهنمایی رانندگی میبینید مثلا، بلکه اینجا دیه داره و دیه رو هم خود فرد نمیده. در اسلام دیه رو عاقله میده، یعنی تمام اقوام پدری جمع میشن، ذکور، تمام اقوام ذکور پدری، پدر، برادرها، برادرزاده ها، عمو، عموزاده ها، همه جمع میشن، سرشکن میکنن این رو و این رو پرداخت میکنن از باب تعاون و علل بر و تقوا. امروز مشکل اینه، فردا مشکل شما، بیایید دست به دست هم بدیم، کمک کنیم، مسئله رو حل کنیم. نوع دوم از قتل اینه که نه، درگیری شد، هیچ کدام به قصد از بین بردن هم نیومدن، گفتن میرم یه گوشمالیش میدم. اما این گوشمالی از نوع موسی بود، وقتی ضربه رو زدن دیگه طرف بلند نشد. به این چی میگن؟ قتل شبه عمد. یه وقتایی بود از بلخرین متاسفانه در نظام آموزشی یه گذشته، البته خب شرایطم خیلی فرق میکرده دیگه، استاد معلم چو بود بی آزار، خرسک بازن کودکان در بازار، به تعبیر سعدی. این معلم ها بازی میده، شاگرد ها بازی میدادن معلم ها رو، واقعا یه جور خاصی بودن. بالاخره اونها هم زبل بودن، جوری بودن، آرام نمیشدن دیگه، چوب و فلک میامد و مثال این چینی میامد. گاهی تو این تنبیه ها این اتفاقات میافتاد، گاهی واقعا تلف می شد کسی. مسلم بود اینجا قتل عمد نیست، شبه عمد. در یه درگیری این چنینی اگر قتلی اتفاق بود، شبه هم در اینجا قصاص نداریم و این عنوان قتل صدق نمی کنه به عنوان قاتل. در شبه هم دیه داریم و دیه بر خود کسی است که مرتکب شده است. توجه دارید نهایت کاری که در کار موسی وجود داشت این قتل شبه عمد بود. حتی اگر نبود طبعا عمد هم نبود، یعنی این مجازاتی نداشت، این محکومیتی نداشت به این معنا، یه دیه‌ای باید پرداخته میشد به تعبیر ما، نه بیش از این. گذشته از این که بالاخره دفاع از نفس بود و دفاع از نفس مظلوم بود و وظیفه بود و دیگه بقیه یه مسائل که در جای خودش روشن است، اما پرونده رو ساختن برای موسی و بهترین فرصت برای انتقام گرفتن از موسی است. و چاره‌ای هم نبود جز این که لطف خدا شامل حال شد. فنجینا که من الغم، ما تو را از این مسئله بیرون کشیدیم بردیم. اما دقت کنید عزیزان، فتنا که فتونا، مگر گمان میکنید اگر کسی بخواد به اینجا برسه که از را نارا آتشی رو در دامن تور ببیند به همین سادگی به اینجا میرسد؟ و نختر تو که یا موسی، ما تو رو انتخاب کردیم، گمان میکنید به چه شکلی دست میدهد؟ و فتنا که فتونا، فتنا که از ماده فتنه به معنای گداختن، فتون مصدر مفعول مطلق تأکیدی است. فتنا که فتونا، ما تو رو گداختیم، گداختنی موسی، تا برسی به اون نصابی که باید برسی، فرار و گریز و فقر و قهر و زمین خوردن و برخواستن و خدمت و و و. باید چه سالهایی رو بگذرانی، باید چگونه از مصر بیایی 80 فرسنگ تا معان مدین دیروز و معان امروز در اردن هاشمی، تا خودت رو برسونی از شاخ افریقا به اینجا، خودت رو با این حال برسونی به سرزمین مدین و سرزمین شعیب، چه بادیهایی رو باید طی کنی و چه ابتلاعاتی رو باید بکشی. و فتنا که فتونا فلبست سنین فی اهل مدین. خب جناب موسی آمد، وارد ماء مدین شد. و خرج منها، عجیب این آیات، و خرج منها خائفا یترقب. وقتی سید الشهدا از مدینه بیرون می اومدن تو ماجرای کربلا، مکرر این آیه رو می خوندن، فخرج منها خائفا یترقب، یعنی همون حالت گریز و همون حالت برون آمدن موسی رو برای خودشون بازگو می کردن. با یه دنیا استراب این چنینی، موسی باید بگذارد و بگذرد و بیرون آمد، رسید به ماء مدین. شنیدید دیگه، اونجا آبگاه هست و اما در این حال در کنار این آبگاه میبینه دو دختر ایستادند، اینها اقنام و احشامشون رو جلوگیری میکنن، حتی یصدر الرعاء، تا اینکه چوپانان آب بدن و نوبت اینها بشه. جناب موسی به غیرتش برخورد، اومد جلو گفت شما کی، چرا پدری کسی ندارید که بیاد آب بده گوسفندا رو، شما اومدید؟ گفتن به ابونا شیخ کبیر، پدر ما پیر مردی است که توان این کار رو ندارد. جوان جناب موسی با قدرت و شجاعت گوسفندان رو آورد، با همون توانمندی آب داد و اینها رو راه انداخت رفتن. کار به اونجا کشید که دید دوباره بازگشتن. خود موسی هم بعد از این که کار تمام شد، اون کنار وادی تنها، غریب، گرسنه، بیکس، نگران نشسته است، اما دست رو بلند کرد، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، تمام وجودم حاجت به توست لا غیر. جناب موسی تو این صحنه ها یک بار دید آمدند این خواهران و این دختران که پدر ما شما را کار دارند. خب یا ابت خیر من استعجرت انه لغوی امین، این همون کسی است که شما میخواستید برای امورات استخدام کنید، قوی است، امین، توانمند. اب نداره این جمله شم، اینو میبینیم توی آیات شریفه، استمشی الاستحیاء، هنگامی که دختران اومدن با اون حیاء ویژه، شنیدید وقتی که راه افتادن جناب موسی گفت که من جلو میروم، شما بگید من از چه مسیری برم، شما جلو نرید که من پشت سر شما. تو روایات معصومین داریم عزیزان آیان، نحن قوم لا ننظر فی ادبار النساء، ما جماعتی هستیم که از پشت به ترکیب زنان نمی نگریم. نحن قوم لا ننظر فی ادبار النساء، توجه داریم. جناب موسی با اون عفاف موسوی خب کار با اونجا کشید که و لبست سنین فی اهل مدین، دیگه دامادی شعیب و ماندن 10 سال کارو، ثم جئت علی قدر یا موسی، تا رسیدی به اینجا آقای موسی،
جئت آمدی علی قدرین، یعنی رسیدی به اون مقادیر و اندازه ها و نصاب های لازم برای احراز مقام نبوت و رسالت. این قدر به معنای مقادیر و اندازه، معنای دوم هم میشه کرد. جئت علی قدرین یعنی رسیدی به اون منزلت، یعنی قدر و منزلت، به اون منزلت و ارجمندی رسیدی که دیگه الان واصطنعتک لنفسی. من این جمله رو میخوام فردا شب بگم چون خیلی جمله عجیبی است. موسی من تو رو ساختم برای خودم. این چیه باز؟ این چه عبارتی است؟ اما اینجا خواندیم و فتناک فتونا، ما تو رو فتنه کردیم، فتنه کردن. گفتیم فتنه یعنی چه؟ گداختن. جان برادر، اگر کسی بخواهد به طور برسد باید گداخته شود. اگر کسی بخواهد به حضور برسد باید گداخته شود. اگر کسی بخواهد به فخل نعلیک برسد باید گداخته شود. اگر کسی بخواهد وستنه تو کل نفسی از آن خدا باشد باید ببیند حرارتها را، باید ابتلاعاتی رو ببیند و الا ره به جایی نمی برد. دفتر چهارم از بیت 90 به بعد است. آن یکی باعث چو بر تخت آمدی قاطعان راه را داعی شدی. یا آقا منبری بود، وقتی میرفت رو منبر، وقتی بحثش تموم میشد میگفت خدا یا همه دزدان، همه راهزنان، همه رو لطف کن، شامل حالشون کن. مثلا دعا میکرد همه بدکارا و همه اوباش و اینا رو مثلا دعا میکرد. قاطعان راه را داعی شدی، دست بر میداش یا رب رحم ران بر بدان و مفسدان و طاغیان. خدا یا رحمت تو شامل حال مفسدان طاغیان اینها قرار بده. بر همه تسخر کنان، بر همه تسخر کنان اهل خیر، بر همه کافر دلان و اهل دیر. خدا یا فلان کافر کیشان رو همشون رو مشمول لطف خودت قرار بده. بعد این مردم موندن که آقا چی شد، قربان تو گردیم، تو چرا از میان همه مردم این جماعت رو انتخاب کردی و دعا میکنی؟ می نکردی او دعا بر اصفیا، می نکردی جز خبیثان را دعا، فقط خبیثان رو دعا میکرد. مروه را گفتن که این معهود نیست، دعوت اهل زلالت جود نیست، این چه کاریه که شما میکنی قربان؟ گفت میدانی چرا من اینها رو دعا میکنم؟ گفت نیکویی از اینها دیدم، من دعاشان زین سبب بگزیدم. گفت من خیلی خیلی اینها شامل من شده است که دعاشون میکنم. میدونید چطور؟ خبث و ظلم و جور چندان ساختند، من دعاشان خبث و ظلم و جور چندان ساختند که مرا از شر به خیر انداختند. اونقدر از اینها بدی و خباثت و رذالت دیدم که منزجر از هر زشتی و خباثت شدم و به صراط مستقیم آمدم. پس اینا حق دارن به من که موجب شدن، بهانه شدن که من راه مستقیم را پیدا کنم و بگزیدم. هر گهی که رو به دنیا کردمی من از ایشان زخم و ضربت خوردمی. کردمی از زخم آن جانب پناه، باز آوردندمی گرگان برا. هر وقت میخواستم برم به طرف دنیا و این زشتی ها، اینها از اینها صدمه میخوردم، لطمه میخوردم، گوش من میبریدن. بعد میفهمیدم که باید کجا برم، به دامن کی برم، از چه کسی فرار کنم و چگونه. چون سبب ساز صلاح من شدم، پس دعاشان بر من است ای هوشمند. خب حالا این مقدمه رو میگه. بعد بنده میخواهش میکنم دقت کن چقدر سازنده است. بنده مینالد، بنده انسان، بنده می نالد به حق از درد و نیش. سلامتی نهاد بفرمایید. بنده می نالد به حق از درد و نیش. یه دردی میاد تو سرمون، اول چی؟ یه خاری به پا می خلد، دیگه دادمون بلند میشه. بنده می نالد به حق از درد و نیش، صد شکایت می کند از رنج خیش. حق همی گوید که آخر رنج و درد مر تو را لابه کنان و راست کرد. خداوند میگه بنده من اگر این درد نبود که الان تو منو صدا نمی زدی، به من کاری نداشتی، دست در دست شیطان بود اگر این درد نبود، جای دیگه تو رو باید پیدا میکردن. حق همی گوید که آخر درد و رنج، رنج و درد مرتو را لابه کنان و راست کرد. این گله زان نعمتی کن کت زند، از در ما دور و مطرودت کند. اگر میخوای ناله کنی و گله کنی، برو از اون وقتهایی گله کن، از اون دوستان، از اون اموال، از اون ثروتها، از اون موقعیتهایی که به سبب اونها آن به آن از ما چی شدی؟ دور شدی. برو از اونها گله کن. چرا از اینا گله میکنید به من نزدیکت کرد؟ این گله زان نعمتی کن کت زند، از در ما دور و مطرودت کند. در حقیقت هر عدو داروی توست، کیمیا و نافع و دلجوی توست، که از او اندر گریزی در خلا، استعانت جویی از لطف خدا. هر چیزی که از اون میگریزی و به پناه میبری، اون در حقیقت چیه؟ تو خیر توست، عنایت توست. هر چیزی که به سوی او به آغوش میروی و از خدا فاصله میگیری، در حقیقت عین شر توست. در حقیقت هر عدو داروی توست، کیمیا و نافع و دلجوی توست، که از او اندر گریزی در خلا، استعانت جویی از لطف خدا. در حقیقت دوستانت دشمنند، که ز حضرت دور و مشغولت کنند. اونایی که گمان میکنی دوستن اما تو را از خدا و از محبوب حقیقی دور میکنن، شک نکن که دشمن تو هند. شک نکن دشمن تو هند. که ز حضرت دور و مشغولت کنند. هست، حالا به اینجا که میرسه، هست حیوانی که نامش اشقر هست. اوز خوردن هست حیوانی که نامش اشقر است. اوز زخم چوب زفت و لمتر است. اشقر خارپشت. اگر دقیق‌تر بگم بزنقاره، نه خارپشت. تیز. هست حیوانی که نامش اشقر است. او به زخم چوب زفت و لمتر است. اگر هرچی چوب نزنن بهش کیف میکنه. این تیغاش آماده پرتاب میشه بیشتر. تا که چوبش میزنی به میشود. اوز زخم چوب فربه می شود. حالا نفس مؤمن اشقری آید یقین، کو به زخم رنج زفت است و سمین. نفس مؤمن اینطوره در حقیقت. اگر مؤمن ابتلا و افتتان نداشته باشد، رشد ندارد، نفسش فربهی ندارد. اگر تو این ابتلاعات و گداختنها، تو کوره رفتن و قشها گرفتن و عیار 24 شدن نباشه، به جایی نمیرسد. زین سبب بر انبیا رنج و شکست، از همه خلق جهان افسونتر است. و فتناک فتونا، تازه جانها جانشان شد زفتر، که ندیدند آن بلا قوم دیگر. کی ابتلاعات انبیا رو دیده است؟ پوست از دارو بلاکش می شود، چون عدیم طائفی خوش می شود. آقا این پوست رو دباغی می کنن، چکارش می کنن؟ زرنیخ می ریزن روش، نمی دانن چه می کنن. بعد تبدیل می شه به چه؟ پوست از دارو بلاکش می شود، چون عدیم طائفی خوش می شود. ورنه تلخ و تیز مالیدی درو، جنده گشتی ناخوش و ناپاک بو. از محله دباغا رد چید ببینید چه خبر است. آدمی را پوست نامدبوغ دان، از رطوبت ها شده زشت و گران، تلخ و تیز و مالش بسیار ده، تا شود پاک و لطیف و بافره. تو این زمین خوردن ها و بلند شدن ها و ابتنا هاست که نفس مؤمن به جایی میرسد که میگوید والله ما رأیت الا جمیلا، به خدا قسم ندیدم مگر جلوه های جمال جانا. ورنمتوانی رضا ده ای ایار، گر خدا رنجت دهد بی اختیار، که بلای دوست تطهیر شماست، که بلای دوست تطهیر شماست، علم او بالای تدبیر شماست. چون صفا بیند بلا شیرین شود، چون صفا بیند بلا شیرین شود، خوش شود دارو چو صحت بین شود. شما یه داروی اونچنانی مرگبار، تلخ اونچنانی رو یه بیمار آگاه با لذت میخوره. چرا؟ چون میدونه در آستانه سلامتی و عافیته. چون صفا بیند بلا شیرین شود، خوش شود دارو چو صحت بین شود. برد بیند خیش را، برد بیند خیش را در عین مات، برد بیند خیش را در عین ماد، پس بگوید اقتلونی یا فقاد، پس بگوید اقتلونی یا سقاد. یا آماده هم که موتو قبل ان تموتو، موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از آن که بمیرید. و فتناک فتونا موسی، ما چه فتنه ها برای تو کردیم و چه ابتلاعاتی، تا امروز واستنعت کل نفسی، تو شدی برای خودم، من میخوام تو رو برای خودم بسازم. که حالا این شرح و بسطی دارد که باید انشاءالله خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید.